دقیقا. حالا خب ما به هر حال شما خودتونم اشاره کردید و میدونیم که این زمینه ها وجود داره. فکر میکنید با چه امکانی ما میتونیم این ظرفیت رو بالفعل بکنیم؟ یعنی چه ابتکاراتی رو میتونیم به خرج بدیم؟
ببینید اقتصاد ارمنستان رشد خیلی قابل توجهی رو نشون میده.
درسته.
در طی چند سال اخیر به لحاظ اقتصادی ارمنستان پیشرفت خیلی خوبی داشته. ببینید من دو تا رقم رو خدمتتون عرض کنم. در بحث جی دی پی، تولید ناخالص داخلی، پیشبینی سال 2023 این هستش که برابری قدرت خرید 57.740 میلیارد دلار و جی دی پی اسمی، تولید ناخالص داخلی اسمی ارمنستان به 23.425 میلیارد دلار خواهد رسید. شاید این ارقام اعداد بزرگی نباشن، ولی وقتی شما مقایسه میکنید با سال قبل میبینید که یک رشد خیلی خیلی خوبی رو داشته. رشد اقتصادی ارمنستان در کشورهای پیرامونش بیش از همه است. یعنی هیچ کشوری نیست در پیرامون ارمنستان که رشد اقتصادیش به اندازه ارمنستان باشه. به لحاظ رشد اقتصادی ارمنستان پیشرو هست در منطقه. همین نوید یک روابط تجاری بازرگانی اقتصادی خیلی خوبی رو در آینده میده و این میمونه به سیاست گذاری ما که از این رشد اقتصادی چه مقدارش رو بتونیم
استفاده کنیم.
ببینید همین رئیس محترم سازمان توسعه تجارت در اسفند ماه گفتن که بعد از روسیه و چین، ایران سومین صادرکننده بزرگ به ارمنستان هست.
درسته.
خب میتونه این جایگاه رو ارتقا بده به دومی، میتونه این
درسته.
جایگاه رو ارتقا بده به اولی. منتهی مراتب نیاز به طبیعتاً برنامه ریزی وجود داره که این برنامه ها همین الان هم وجود دارن.
بله.
ببینید اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان که ریاستش هم به عهده یکی از دوستان ارمنی ایرانی هستش، خب میتونه نقش خیلی موثری داشته باشه. منظورم بخش خصوصی هستش.
بله.
عرضم خدمتتون که منطقه آزادهای تجاری میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
اخیراً هم خبر اومد که قراره که یه منطقه آزاد تجاری بین ایران و ارمنستان شکل بگیره.
همین کنسولگری که در سیونیک در قاپان ایران افتتاح کرده میتونه خیلی مؤثر باشه. رایزنان بازرگانی دو کشور میتونن خیلی در این زمینه مؤثر باشن، اثرگذار باشن.
بله.
همین الان من حالا نام نبرم چون بالاخره من مشاور حالا چند تا شرکت سهامی عام هم هستم، بزرگترین های صنعت خودشون، حداقل یکشون رو میتونم به جرات بگم بزرگترین خاورمیانه است به لحاظ نوع محصول. الان رفته دفتری در ایروان افتتاح میکنه. یعنی ارمنستان جذابیت داره برای شرکت های ایرانی و اگر یک مقداری بیش از اون چی که تا الان انجام شده برنامه ریزی بشه، مثلا همین بحث مناطق آزاد یه مقداری سریعتر کارهاش پیش بره، یه مقداری رایزنان فرهنگی، رایزنان اقتصادی، حالا رایزنان فرهنگی هم در جای خود به لحاظ دیپلماسی فرهنگی، ولی رایزنان اقتصادی یه مقدار فعالتر عمل کنن. اتاقهای بازرگانی، حالا مشخصا منظورم اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان هست، فعالتر باشن. حالا چرا گفتم اتاقهای بازرگانی؟ اگر کریدور شما رو به جنوب هست، خب اتاق بازرگانی مثلا هند هم، ایران و هند
بله.
هم میتونه بسیار، ایران و چین هم
بله.
میتونه تأثیر گذار باشه. شما شک نکنید هند هم همون راهی رو خواهد رفت که چین رفت.
درسته.
چین به لحاظ اقتصادی شما فرمودید بسیار شکوفا شد، اومد دومین اقتصاد بزرگ دنیا شد و الان به لحاظ سیاسی داره جایگاه خودش رو پیدا میکنه.
دقیقا.
هند هم همینه، رشد بسیار سریع اقتصادی داره و شما مطمئن باشید وقتی اون جایگاه اقتصادی خودش رو پیدا کرد، به لحاظ سیاسی هم سعی میکنه که جایگاه اقتصادی خود، جایگاه سیاسی خودش رو پیدا کنه، همون جوری که چین این روند و سیر رو داشته.
دقیقا. یه نکته که وجود داره در خصوص ارمنستان به نظرم همینه. ما میبینیم که ایرانیان خیلی شاید تمایل دارن توی کشورهای همسایه سرمایه گذاری انجام بدن. حالا به عنوان نمونه ترکیه، خب ما میدونیم که اونجا خیلی فعالیت ایرانی گسترده است، یا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که ایرانیان توش حضور دارن. به نظرتون امکان داره که یک روزی ارمنستان هم تبدیل بشه به یک چنین بستری، نه فقط برای سرمایه گذاری بلکه برای شکل دادن به همکاری های اقتصادی و تجاری چند جانبه، یعنی ما مثلا ارمنستان رو به عنوان یک
هاب در نظر بگیریم،
یک پلتفرمی در نظر بگیریم که توی اون میشه با روسیه همکاری کرد، میشه با هند همکاری کرد، میشه با چین همکاری کرد، حالا توی حوزه های مختلف. به نظرتون این پتانسیل برای ارمنستان وجود داره؟
کاملا هست. ببینید
و اگر هست تو چه حوزه هایی هست بیشتر؟
ببینید یه موردی که وجود داره توی بقیه کشورهایی که همسایه ایران هست، الان شما مثالی هم زدید، چقدر جذابیت بیشتره، چون بازرگانان، صنعتگران، بالاخره صاحبان کسب و کار در ایران بیشتر با اون بازارها آشنا هستند. یکی از مواردی که وجود داره بازار ارمنستان یا پتانسیل هایی که وجود داره و اینکه در مسیر کریدور قرار داره و میتونه ارتباط بین ایران و اروپا رو برقرار کنه از طریق همین کریدور شمال به جنوب، اینها مواردی هستش که مثلا رسانه، همین رادیو یا تلویزیون، خیلی بیشتر باید بهش بپردازه تا فعالین اقتصادی، صاحبان کسب و کار، کارآفرین ها، صنعتگر ها، تجار، بازرگانان با این ظرفیت ها آشناشن و بتونن از اون ظرفیت ها به نحو احسن، جوری که به نفع دو کشور باشه، استفاده کنن.
درست.
بسیاری از ظرفیت هایی که ارمنستان داره در حال حاضر ناشناخته است، ناگفته های بسیاری وجود داره و این رسالت هم بر عهده صدا و سیما، یعنی رادیو تلویزیون ما هستش، هم سایر رسانه ها، رسانه های مکتوب، روزنامه ها، خبرگزاری ها میتونن در این زمینه بسیار مؤثر باشن. ببینید چند تا فکر میکنید سمینار در مورد فرصت های بازرگانی یا فرصت های اقتصادی یا فرصت های صنعتی در ارمنستان در طول سال در ایران برگزار میشه؟ چرا اینها نباید خیلی بیشتر از الان باشه؟ راهکارها بسیار متنوع هستند. همین سمینارها، همین بحث رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب، اینها میتونن نقش بسیار موثری رو داشته باشن و البته نقش اتاق‌های بازرگانی و رایزنی‌های اقتصادی هم که عرض کردم خدمتتون در جای خودش بسیار برجسته است.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای آندره گالستیان، تحلیلگر مسائل اوراسیا، که مطالب رو طرح نمودید و استفاده کردیم از صحبت‌های شما با موضوع بررسی روابط همسایگی ایران و ارمنستان. در خدمت شما مخاطبان عزیز هستیم در برنامه راهبرد شرقی. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان است. فاصله از پخش می‌گیریم و برمی‌گردیم.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. در راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و برنامه رو هر زمان که خواستید میتونید در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. موضوع امروز برنامه ما بررسی روابط همسایگی ایران و ارمنستان هست و در خدمت جناب آقای آندره گالستیان هستیم، تحلیلگر مسائل اوراسیا. جناب گالستیان، ما خب مردممون عمدتاً یک ذهنیتی راجع به ارمنستان دارن، حالا به لحاظ اون ارتباطات تاریخی که اول برنامه اشاره گرفت یه تصویری وجود داره، اما شاید ما بیخبر باشیم از تصویری که مردم ارمنستان از ایران دارن. تصویری که مردم ارمنستان دارن از ایران چیه؟ در رسانه ها آیا به هر حال بازنمایی میشه این تصویر؟ آیا این تصویر تیره است؟ آیا روشن؟ نگاهشون به ایران چطوره مردم ارمنستان؟
ببینید بسیار نگاه روشن و مثبتی دارن، مخصوصا در سالهای اخیر مردم ارمنستان بسیار قرابت‌های زیادی رو با ایران احساس میکنن و مخصوصا حس میکنن که منافع دو کشور در یک راستا هستش، یعنی منافع ملی خودشون رو جدای از منافع ملی ایران نمیدونن. این در سالهای اخیر خیلی مشهود هست. حالا چرا در سالهای اخیر؟ چون بالاخره ارمنستان یکی از جمهوری‌های شوروی سابق بود و خب اون پرده آهنینی که وجود داشت اجازه نمیداد که خیلی در ارتباط با ایران اطلاعات خیلی گسترده‌ای داشته باشن. ولی بعد از استقلال خب این مراوداتی که بین ایرانی‌ها و ارمنستانی‌ها شکل گرفت، اونها اومدن ایران رو دیدن، ایرانی‌ها رفتن اونجا، حتی اونجا کسب و کار را انداختن، باعث شد که میزان آشنایی از ایران در ارمنستان به صورت تصاعدی افزایش پیدا کنه. جوری که همون جوری که عرض کردم، الان ارمنستانی ها کاملا این دید رو دارن که منافع ملی ارمنستان به هیچ وجه از منافع ملی ایران نمیتونه جدا باشه. درسته. قابل تفکیک نیست و منافع ملی دو کشور در ارتباط تنگ و تنگ با همدیگه هستن. این هستش که بستر به لحاظ فرهنگی بسیار مناسب هست که ایران و ایرانیان بتوانند مراودات مختلف همه جانبه خودشون رو با ارمنستان افزایش بدن. دو کشور مراودات همه جانبه خودش رو افزایش بدن.
یعنی این پتانسیل کاملاً از کاملاً وجود هم مردم داره. ارمنستان
کاملاً وجود داره. وجود داره. ببینید، این چیزی هم نیستش که امروز ما بدونیم، این که به لحاظ تاریخی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ آداب، به لحاظ سنن، دو ملت ارمنستان و ایران قرابت‌ها و شباهت‌های بسیار بسیار زیادی به هم دارن. استاد احمد نوریزاده در کتاب تاریخ و فرهنگ ارمنستان که نشر چشم اون رو منتشر کرد چندین سال قبل، کاملا به این مطلب پرداخته و وقتی کتاب رو میخونید میبینید که چقدر مردم ارمنستان به لحاظ فرهنگی به مردم ایران شباهت دارن.
درسته.
حتی غذاها، حتی آداب و رسوم.
بله جناب گلستان، خب ما میدونیم که یک مسئله‌ای که حالا در من اطلاع دارم که مورد توجه شما هست و در این مدت بهش خیلی پرداختید، با توجه به اینکه خودتون هنرمند هم هستید، به مسائل هنری هم میپردازید، بحث دیپلماسی فرهنگی هست. چیزی که خب خیلی جاش خالیه، یعنی ما اغلب خیلی فرهنگ رو توی مسائل مختلف دخیل نمی کنیم یا خیلی به عنوان یک امر جدی بعضا بهش نگاه نمی کنیم. در خصوص ارمنستان فکر میکنید که ما چطور میتونیم دیپلماسی فرهنگیمون رو گسترش بدیم و از اون فرهنگ مشترک یک پلی بسازیم برای در حال گسترش ارتباطات و تعاملات در حوزه های دیگه؟
ببینید، ایرانیان ارمنی در طول تاریخ در ایران کارهای بسیار شاخصی رو در زمینه های هنری انجام دادن. شما ببینید، سرتیپ سوگومان سیمونیان معروف به سلیمان خان اولین ارکستر نظام دربار قاجار رو به وجود آورده، یعنی اولین ارکستر ارتش رو. مکارتون کاراپتیان در اصفهان اولین ارکستر سازهای زهی رو تأسیس کرده. لوان گریکوریان اولین ارکستر سمفونی ایران رو در تبریز تشکیل داده. واروژان آخبانیان از بنیانگذاران موسیقی پاپ ایران هستش. تا همین الان برسیم به استاد لوری شکناوریان، به استاد رازم گوهانیان، به استاد وارتان سهاکیان. خب پس بحث موسیقی خیلی اهمیت داره نزد ارامنه. علاوه بر اون، شما از هنرهای دیگه توی بحث سینما اگر بخوایم مطرح کنیم، آوانس اوگانیانس اولین فیلم بلند سینمایی ایران رو به نام آبی و رابی ساخته. حاجی آقا اکتور سینما یکی دیگه از ساخته های ایشون هست که تنها فیلم بازمانده از سینمای صامت ایرانه. ما کارگردانان بزرگی مثل ساموئل خاچیکیان داشتیم.
بله.
آهنگسازان و تنظیم کننده ها و صداگذاران بزرگی مثل روبیک منصوری داشتیم. اولین سالن سینما رو آقای الکس آگینیان در تبریز ساختن. در صدا برداری استاد ویگن داوودی رو همین الان ما داریم. واروش کریم مسیحی، زاون قوقاسیان از کارگردانان بزرگی بودن که اسمشون حتی وارد بالاخره دایره المعارف ها شده. یا در زمینه بازیگران، مایا پتروسیان، لوان هفتوان، لوریک میناسیان. در زمینه نقاشی، آندره سوروگین نقاش برجسته مینیاتور و یکی از پایه‌گذاران نقاشی قهوه‌خانه‌ای در ایران هستش. خب ببینید، این چند یا در زمینه ورزش، در زمینه ورزش ما آنرانیک تیموریان رو به عنوان کاپیتان سابق تیم ملی فوتبالمون داریم، ادموند اختر، ادموند بزیک، سرژیک تیموریان، مارکر آقاجانیان. ببینید در زمینه فرهنگی، هنری و ورزشی با توجه به اینکه ارامنه ارمنیان ایرانی کارهای بزرگی رو در ایران انجام دادن و همین الان هم دارن انجام میدن، نمونه‌اش رو خدمتتون عرض کردم، ما میتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم برای افزایش تبادلات فرهنگ. ببینید عرض کردم خدمتتون یکی از کارهای خوبی که میشه انجام داد،
چه وزارت‌خونه‌هایی باید وارد بشن، چه نهادهایی،
یکی از کارهای خوبی که میشه انجام داد اینه که تبادل دانشجوه، تبادل استاده.
دقیقاً
عرض کردم دوستانی هستن که کنسرواتوار کمیتاس ایروان رو تموم کردن، فارغ التحصیل شدن، برگشتن ایران، جزء مدیران هنری کشور هستن. یکی از کارهایی که میشه انجام داد تبادل استاد دانشجوه، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی هنریه.
بله،
مثلا جشنواره سینمایی، جشنواره تئاتر، خیلی کارها میشه انجام داد. برقراری ارتباط بین انجمن‌های هنری است و خب وزارتخانه‌های مربوطه هم میتونن کمک حال باشن و میتونه نوعی دیپلماسی فرهنگی هنری شکل بگیره.
خود این دیپلماسی فرهنگی در واقع یه زمینه ای رو برای ما میسازه، چون خب امروز این مسئله خیلی مورد توجهه که به هر حال ما اگر بناست که همکاری رو شکل بدیم، ابتدا باید فرهنگ هامون رو به هم دیگه نزدیک بکنیم، ابتدا باید زبان مشترکی با هم داشته باشیم. حالا اون زبان مشترک میتونه فیلم باشه، میتونه موسیقی باشه، میتونه هر هنری باشه، میتونه به هر حال همین بحثایی مثل تبادل دانشجو باشه که ما حالا این رو توی برنامه بارها مورد تاکید قرار دادیم، به خصوص در خصوص چین و روسیه. ما ابتدا نیاز داریم به اینکه افرادی رو تربیت بکنیم که بشناسن اون کشورهایی که به هر حال مقصد ما هستن برای برقراری ارتباط، و خب قاعدتا توی چنین حالتی احتمالاً ارتباطات فرهنگی و اقتصادیمون هم خب خیلی میتونه برجسته تر خودش رو نشون بده. اما جناب گالستین، خب ما میدونیم که به هر حال اتحادیه اوراسیا اتحادیه خب مهمی هستش که ارمنستان هم در اون حضور داره. به نظرتون از ظرفیت حضور ارمنستان در این اتحادیه ما چطور میتونیم برای توسعه نفوذمون یا به هر حال اون حضورمون در بازارهای اوراسیایی استفاده بکنیم؟ آیا چنین امکانی وجود داره؟ آیا این امر میسر هست که مثلا بازرگانان ایرانی یا فعالین اقتصادی ایرانی در ارمنستان حضور داشته باشن، از امتیازاتی که ارمنستان داره در بازار اوراسیا استفاده بکنن برای به هر حال یا تولید کالا یا صدور کالای ایرانی به اتحادیه اوراسیا؟
این مطلب رو از دو دید میشه نگاه کرد که عرض خواهم کرد خدمتتون. در مورد فرهنگ مورد دیگه ای رو هم من عرض خواهم. ببینید کشورهای مثل فرانسه یا آلمان چقدر هزینه میکنن برای رشد و گسترش زبان آلمانی یا زبان فرانسه در دنیا. ایران چقدر هزینه میکنه؟ ما چقدر واقعا روی زبان فارسی سرمایه گذاری میکنیم تا زبان فارسی در دنیا اشاره پیدا کنه؟
جای دورم نریم، خود ترکیه به عنوان همسایه ما، حتی در تاجیکستان که کشور فارسی زبانه ما مدرسه ترکی داره میبینیم.
من و زبان فارسی بسیار جذابه. من یه مثال بزنم خدمتتون. سفیر سابق فدراسیون روسیه در ایران آقای لوان جاگاریان که ارمنی بودن، البته ارمنی که تابعیت روسیه داره، ایشون به فارسی مسلط بود و به فارسی شعر میگفت. جذابیت زبان فارسی به قدری است که سفیر محترم سابق فدراسیون روسیه در ایران کاملا به این زبان مسلط بود و حتی شعر میگفت. ما چرا نباید یک سرمایه گذاری مناسبی برای اشاعه زبان فارسی در دنیا داشته باشیم؟ چرا نباید متولی یا متولیان، الان هم متولیان مشخصی وجود داره، ولی چرا نباید برای این زمینه، برای کار در کشورهای دیگه بیایم؟ اگر نیاز به سازمان دیگه‌ای هست، اگر نیاز به متولی دیگه‌ای هست، این رو ایجاد بکنیم، و اگر نیاز نیست به همین سازمان هایی که وجود دارن بودجه کافی اهدا بشه که این کار که به کار بسیار مهمی است انجام بشه. شما در هر حال وقتی به یک زبانی مسلط باشید، به اون فرهنگ، به اون کشور احساس نزدیکی میکنید و این میتونه خیلی مهم و اثرگذار باشه. در مورد اوراسیا ببینید دو بحث هستش. همون جوری که عرض کردم، ارمنستان دروازه ورود ایران به اوراسیا است، چون تنها کشور عضو اوراسیا است که با ایران مرز زمینی داره. این یک بحث هستش. پس ما میتونیم از ظرفیت ارمنستان برای ارتباطات گسترده تر تجاری و بازرگانی و اقتصادی با بقیه کشورهای عضو اوراسیا، از پیمان اوراسیا استفاده کنیم. علاوه بر این، چرا ما نمیایم در مورد این فکر کنیم که تولید کننده ایرانی بره و کالاش رو made in آرمینیا، ساخت ارمنستان،
ریبرندینگ بکنه دیگه در
باید. ببینید، شما میتونید مراحل اولیه ساخت رو در ایران انجام بدید، تکمیل محصول رو در ارمنستان انجام بدید، درصد داره دیگه چه میزان از اون کالا باید در ارمنستان تولید شده باشه. ولی این امکان هستش که شما تولید اولیه رو در ایران انجام بدید و برید اونجا تکمیل محصولتون رو داشته باشید و روش بزنید made in آرمینیا. به این ترتیب میتونید به همه دنیا صادر کنید، نه فقط کشورهای اوراسیا.
حالا با توجه به اون دسترسی که شاید ارمنستان داره به بازارهای غربی و
بله جهانی،
اوراسیا به طور کلی بازارهای جهانی، به خصوص در مورد کالاهایی که شاید ما یه مقدار مثلا روش شاید در مورد ایران حساسیت وجود داشته باشه، فکر میکنم که این فرصت میتونه به هر حال ایجاد بشه. حالا با توجه
به مقدار پیچیدگی داره، چون به علت تحریم‌ها برای تولید کننده ایرانی این امکان که مثلا در ارمنستان حساب دلاری داشته باشه وجود نداره. ولی به درام که میتونه، به پول ارمنستان که میتونه حساب باز کنه. یک مقداری دشواری هایی داره، ولی راهکارهایی هم داره. اینی که برای تولید کننده ایرانی به دلار نمیشه حساب باز کرد در کشورهای دیگه، توی همه کشورها هست، فقط ارمنستان نیستش که. منتهای مراتب توی ارمنستان میشه از این بحث ساخت ارمنستان بهره فراوانی برد و کالاهایی که در ایران تا حدودی تولید شدن اونجا تکمیل محصول شن، ساخت ارمنستان روش بخوره و به راحتی به همه کشورهای دنیا صادر بشه. خود کالاهایی هم که میدین ایران روش میخوره، ساخت ایرانه، خب از طریق ارمنستان میتونه به کشورهای اوراسیا طبیعتاً خیلی راحت صادر بشه. البته عرض می‌کنم
امتیازاتی که داره
البته عرض می‌کنم ایران همین الان تعرفه ترجیحی داره با اوراسیا ها، داره کارهای تجارت آزاد با اوراسیاش هم به انجام میرسه و تکمیل میشه، تموم میشه. ولی در هر حال ظرفیتی است که وجود داره ارمنستان، و من تصور میکنم در شرایط فعلی ایران استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصادی ارمنستان و ظرفیت‌هایی که به علت قرار گرفتن در کوریدور شمال جنوب داره، اینها چیزایی هستش که حتما باید استفاده شه. ببینید، حتی کشورهایی که به لحاظ اقتصادی جزو اقتصادهای برتر دنیا هستند، از کوچکترین فرصتهای اقتصادی میان و استفاده میکنند. چرا ما نباید این کار رو بکنیم؟
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای آندره گالستیان، تحلیلگر مسائل اوراسیا، که خب مطالب مختلفی رو فرمودی در برنامه. و حالا ما بیشتر تلاشمون توی برنامه این بودش که انقدر شاید کم پرداخته شده به حالا روابط ایران و ارمنستان که ما مجبور شدیم توی این برنامه به تمامی زوایا تا حدی بپردازیم.
بله، به همین خاطر خب فرصت نشد به لحاظ تاریخی یا به لحاظ خیلی مسائل دیگه بیاییم و بحث رو داشته، چون اونها هم باعث قرابت‌های بیشتر دو کشور و دو ملت خواهند شد.
امیدواریم که با توجه به این شرایط جدید خب یه مقدار بیشتر ما بپردازیم به حالا همسایگانی که شاید تا به امروز کمتر مورد توجهمون قرار گرفتن، مثل ارمنستان یا خیلی از همسایه‌هایی که ما شاید باشون مرز فیزیکی نداشته باشیم، مرز زمینی نداشته باشیم، ولی تاریخ مشترکی باشون داریم، مثل هند، مثل تاجیکستان، حتی مثل گرجستان، که خب ما برای سالها با اینها، یا چین، حتی به حال چین هم ما برای قرن‌ها باش هم مرز بودیم، در دوره حتی یک کشور بودیم. خب اینا اشتراکاتی با ما دارن که همشون میتونه به نظر من به زبان اقتصاد و سیاست ترجمه بشه و توی اون زمین به بار بشینه. اما خب ما تقریبا دیگه داریم به اواخر برنامه میرسیم. اگر شما جنبندی بخواید داشته باشید در حدود 3 دقیقه ما خیلی خوشحال میشیم.
خواهش میکنم. من به نظرم میاد با توجه به همین مطالبی که توی این برنامه من خدمتتون عرض کردم، روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی کشورهای ایران و ارمنستان در آینده بسیار نزدیک از رشد خیلی چشمگیری برخوردار خواهد بود. همونجوری که عرض کردم، در زمینه‌های بسیار متعدد و متنوعی دو کشور قرابت‌های بسیار زیادی دارند و مهمتر از همه این که منافع ملی دو کشور کاملا در یک راست است. این خیلی اهمیت زیادی داره. من تصور میکنم که ظرف چند سال آینده اون کندی افزایش روابط همه جانبه با ارمنستان رو که ما ظرف این چند سال داشتیم جبران خواهد شد و روابط دو کشور به جایگاهی که شایستش هست خواهد رسید.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای آندره گالستیان، تحلیلگر مسائل اوراسیا، که امروز همراه ما بودید با موضوع بررسی روابط همسایگی ایران و ارمنستان. و حالا من دیدم که شما کتاب‌های مختلفی هم اینجا آوردید، اگه البته فرصت نشد که بهشون اشاره بشه، ولی خب خوبه که یه مقدار اینا رو معرفی بکنی، به هر حال چون ممکنه خیلی از مخاطبان ما علاقه داشته باشه به مطالعه بیشتر در خصوص این مسئله.
بله، یکی از کتاب‌های دیگه‌ای که میتونم خدمتتون معرفی کنم دانشنامه ایرانیان ارمنی است که بسیار کتاب خوبی است، از انتشارات هیرمند، چند بار تجدید چاپ شده، سرکار خانم ژانت لازاریان نوشتن. تصور میکنم دوستانی که این کتاب رو مطالعه بکنن خیلی بیشتر در مورد قرابت‌های ارمنیان و ایرانیان اطلاع کسب میکنن. ببینید ما کمتر کشوری داریم که این عبارات این چنینی، ایرانیان ارمنی.
بله،
من یک
بله.
ایرانی ارمنی هستم، ارمنستانی که نیستم.
خودش عمق
ایرانیان ارمنی
آمیختگی رو نشون میده،
عمق آمیختگی رو نشون میده. اسم کتاب دانشنامه ایرانیان ارمنی است. بله. ببینید چقدر دو ملت به هم نزدیک هستن و این نوید بخش من تصور میکنم که روابط بسیار درخشان و رو به گسترش در آینده خواهد بود.
بسیار عالی، واقعا لذت بردیم از حضور شما جناب آقای گالستیان که حالا به موضوعات مختلف سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی اشاره کردید. خیلی ممنونیم از شما که به هر حال تسلط داشتید روی بحث‌های مختلفی که ارائه شد و واقعا من خودم به شخصه لذت بردم.
شما لطف دارید و بزرگوار هستید. من ممنونم از دعوتی که داشتید.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای گالستیان، تحلیلگر مسائل اوراسیا، با موضوع بررسی رابطه همسایگی ایران و ارمنستان در خدمت مخاطبان محترم بودیم. شما پیامک 301035 پل ارتباطی ما با مخاطبان محترم هست و اپلیکیشن ایران صدا امکانی است که در اون میتونید هر زمان که خواستید برنامه راهبرد شرقی رو گوش بدید. ممنونم از همراهی شما عزیزان. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خدافظی می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. عرض سلام و عصر بخیر دارم به حضور همه شما شنوندگان خوب و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که تندرست و سلامت باشید و تا به این ساعت از روز پنجشنبه چهارم خرداد ما رو هم به خوبی و خوشی گذرانده باشید و اوقات و لحظاتی سرشار از آرامش و نشاط در انتظار شما و خانوادگی محترم باشید. امروز هم ما با مجموع برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون خواهیم کرد در خدمتتون خواهیم بود. در دهه کرامت هستیم، دهه تجلی سیره فاطمی و رضوی. این دهه مبارک رو هم خدمت همه شما عاشقان امامت و ولایت تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنیم. با ما همراه باشید.